اما داستان موفقیت بانوان اسلام شهر تنها به عرصه علم محدود نمیشه. هر روز خبری نو از قهرمانی دختران این دیار در میادین ورزشی کشور و جهان به گوش میرسه. اونها با درخششی مثال زدنی پرچم اسلام شهر رو بر بلندای افتخار به اهتزاز در میارن و به راستی که به عنوان یک زن به وجود چنین الگوهای توانمندی در شهرمون میبالیم. علاوه بر اینها حقیقت شکوه و عظمت بانوی اسلام شهری در جایگاه دیگری نیز رخ می نماید، در مقام مادران دلسوز و فداکار که دامان پاکشون زادگاه هزاران شهید والا مقام بوده. اونها در سخت‌ترین شرایط فرزندانی رو پرورش دادند که حماسه های جاودان آفریدند. امروز هم برخی از بانوان این شهرستان در نقش های متنوع و حیاتی خودشون تولید کنندگان بخش اقتصادی، مدیران ارشد و اساتید دانشگاه های معتبر کشور هستند و بی ادعا در پیشرفت اهداف جامعه می کوشند. درود بر شما. درود بر شما همراهان عزیز. 15:32 دقیقه است و اینجا شبکه رادیویی تهران، برنامه همسایه سلام. ارتباطمون برقرار شده با آقای دکتر علی اکبر حسینی، رئیس اداره صنعت معدن و تجارت اسلام شهر. آقای دکتر حسینی سلام بر شما.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان رادیو تهران. خدمتتون
ارادتمندم. خیلی سپاسگزارم که در کنار ما هستید و به عزیزانی که در اسلام شهر هستند هم قطعا صدای ما رو میشنوند. اگر مطالبه‌ای دارید، تشکری دارید از رئیس اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان اسلام شهر، حتما از طریق سامانه پیام کوتاه 3094 مطرح بفرمایید. آقای حسینی، من در ابتدا میخوام سوالم رو از قول یکی از عزیزانی که در اسلام شهر زندگی میکنند مطرح کنم. شماره 912-0916 گفتن که از مسئول محترم صنعت معدن و تجارت اسلام شهر این سوال رو بپرسید، چرا با صنعتی شدن منطقه ده عباس که تمام کارخانه ها اونجاست مخالفت میکنید و جهاد در اون حکم فرمایی میکنه؟
من صداتون رو متوجه نشدم. نسمانو یه بردی سوالتون رو میفرمایید؟
من روز خواهی میکنم.
صداتون رو ضعیف دارم.
بله، صدا رو تقویت میکنم. الان باید بهتر بشنوید صدای من رو. پرسیدن که چرا با توجه به صنعتی شدن منطقه ده عباس که همه کارخانه ها در اونجا مستقر هستند مخالفت میکنید و جهاد اونجا در واقع تصمیم گیری میکنه و مدیریت میکنه؟
خدمتتون عرض کنم که با توجه به اینکه ده عباس یک منطقه به عنوان روستا هست در منطقه بخش مرکزی شهرستان اسلام شهر و تعدادی از صنعتگرای ما اونجا فعالیت میکنن و ساخت سازهای اینا به صورت خدمتتون عرض کنم که خودجوش صورت گرفته و هیچ مجوزی از جهاد کشاورزی نگرفتن و کاربری زمین ها اراضی در اون منطقه کشاورزی و باغات هستش، خب قاعدتا مدیریت اون با جهاد کشاورزی هستش. هنوز جهاد مدیریت داره اونجا. اینه که جهاد نسبت به ساختساتهای غیر مجاز اونها حالا اقدامات قانونی رو انجام.
خب الان این سوال رو باز هم مطرح کردن که اگر جهاد مسئول و مدیر این اتفاق هست، چرا کشاورزی رو رونق نمیده، چرا وضعیت آبیاری اونجا رو در واقع مدیریت نمیکنه و چرا کار تولیدی و صنعتی اونجا راه افتاده؟
خب با توجه به اینکه حالا کمبود آب داریم سطح شهرستان و به هر حال موضوعات کم آبی در سطح استان ما و سطح کشور هستش، اینی که حالا بحث رونق اونجا خب به هر حال مستلزم آب فراوان یا آب هستش که حالا با توجه کم بوده آب حالا اون زمین ها فعلا به صورت بایر هستش که حالا باید ساماندهی بشه توسط جهاد کشاورزی بره به سمت گلخونه و خدمتتون عرض کنم صنایع تبدیلی کشاورزی که بتونن امنیت غذایی شهرستان و کشور رو تامین بکنن اون زمین هایی که تو منطقه قرار داره، یا اینکه اگر قرار باشه که بعد تغییر کاربری پیدا کنه اون مراحلش رو باید در خدمت شما کنم که جهاد کشاورزی و شورای برنامه‌ریزی استان طی کنه که بتونیم ما اونجا بحث ایجاد لکه صنعتی یا ناحیه صنعتی رو داشته باشیم.
الان دهباس یک منطقه صنعتی شده درسته؟
تعدادی از کارگاه‌های صنعتی اونجا وجود داره. بله تعداد کارگاه صنعتی اونجا وجود داره.
یعنی میشه شهرک یا کارگاه یا لکه صنعتی؟
لکه صنعتی دیگه میشه در قالب به اون عنوان یه لکه صنعتی ببینیم.
بله خب الان وضعیت لکه‌های صنعتی به کجا رسیده؟ چه اقداماتی رو در دست دارید؟
ما خدمت شما میگم تو سطح استان 38 لکه صنعتی مصوب شده که 5 تا این لکه‌ها در شهرستان اسلامشهر واقع شده.
بله
که کاراش انجام شده مصوبه هیئت دولت داره و چند تا لکه هم هستش که من جمله دهباس و خدمتتون عرض کنم منطقه حشمت و عرفان و خدمتتون عرض کنم که بحث اون منطقه قندریزان ما بحث مطالعاتش داره انجام میشه که بتونیم ما به عنوان لکه های جدید به خدمتتون عرض کنم که شورای برنامه‌ریزی استان معرفیشون بکنیم.
بسیار عالی. جناب آقای دکتر حسینی، الان وضعیت کار در شهرک‌های صنعتی چگونه است با توجه به خروج اتباع غیر مجاز؟ چه پیامدهایی در شهرک‌های صنعتی اتفاق افتاده و با توجه به اینکه قطعا الان کارفرمایان باید بر اساس قوانینی که وزارت کار تعیین کرده کارگر جذب بکنند؟
خدمتتون عرض کنم که با توجه به خروج اتباع از کشور هم میتونیم اینو به عنوان یک فرصت ببینیم، هم یک نقطه‌ای هستش که عملا صنعتگر ما باش مواجه شده بحث با کمبود نیروی کار. خب عادتاً وقتی اسبا در کشور حضور داشتن نیروی کار ارزان‌تری بود در دسترس و استقبال میشد تولید کنندگان و صنعتگران از نیروی اسبا استفاده می‌کردن. خب نیروی کار ارزان‌تری بود، در حال بحث قوانین تامین اجتماعی و تبعیت نمی‌کردن، راحت‌تر میتونستن استفاده کنن. در این فرصت میتونیم ببینیم که با خروج این اسبا فرصت‌های شغلی بسیاری در سطح شهرستان و سطح استان ایجاد شده که میتونیم از هموطنان خودمون در این زمینه استفاده کنیم. ولی هم یه نکته‌ای هست که وجود داره، خیلی استقبال نمیشه با توجه به اینکه حقوق دستمزد کافی در حال با توجه به قوانین خدمت مثلا مصوبه شورای عالی کار هستش خیلی مکفی نیستش و استقبال نمی‌کنن که هموطنان ما بیان تو واحدهای صنعتی تولید فعالیت داشته باشن. میتونیم بگیم ما الان با کمبود نیروی کار مواجه هستن واحدهای صنعتی و تولیدی مدن، نه تنها در سطح شهرستان استانشهر، بلکه کل استان با کمبود نیروی کار مواجه هستن که اینکه باید بازنگری بشه بحث حقوق دستمزد ان شاءالله در سال آینده که بتونیم ما یعنی استقبال بشه نیروی کار هموطنمون نیروی کار داخلی که جذب واحدهای تولیدی و صنعتی ما بشه.
خب این همت کارفرمایان عزیز رو میطلبه که قوانین وزارت کار رو درباره کارگرانی که حالا میخوان مشغول بشن در این شهرک‌ها در نظر بگیرند، مخصوصا بیمه شون و حقوق دستمزدی که حالا قرار هست بهشون پرداخت بشه. اتباع در واقع غیر مجاز نیازی به بیمه نداشتن و هر مبلغی هم حالا بهشون پرداخت میشد زندگی رو میگذروندن به هر حال، ولی خب عزیزان هموطن ما نیاز دارن به یک زندگی ایدئال و اینکه هم بیمه باشند هم قوانین وزارت کار دربارشون اجرا بشه. و امیدوارم که با تلاش شما و پیگیری شما کارفرمایان عزیز به این سمت برند. نمیدونم حالا شما در اداره صنعت معدن و تجارت اسلامشهر اقدامی رو در این باره در دست دارید، با کارفرمایان صحبتی کردید یا خیر؟
نه قاعدتا همین جوریه، کارفرمایان و خدمتتون عرض کنم که صنعتگران ما تبعیت میکنن از قوانین کار و خدمتتون عرض کنم حقوق کارگران، ولی کن با توجه به این حالا تورمی که وجود داره و اون چیزی که مصوبه هیئت خدمتان شورای عالی کار هست همونو پرداخت میکنن و هر چه بسا بیشتر از اونم پرداخت میکنن، ولی تمایل کمتر هست نسبت به کار تو واحدهای صنعتی و تولیدی برای هموطنان ما. حالا قاعدتش اینه که حقوق مکفی شاید مصوب نشده واسه شون، بعد هر عنوانی رو و هر حقوق مزایایی که شورای عالی کار و خدمتتون هستن مجلس تصدیق بکنه، کارفرما تبعیت میکنن. و الان شما اگر نگاه کنید تو سطح شهرستان که میبینیم که خیلی از واحدهای ما تقاضای نیروی کار دارن، که حتی به صورت خدمتتون عرض کنم که بنرهای تبلیغاتی و یا ترکت‌ها نسبت به جذب نیروی کار تمایل دارن و آگهی‌های سطح شهرستان و حتی استان توضیح شده که آماده جذب نیروی کار هست.
بسیار عالی. الان حداقل دستمزدی که پرداخت میشه به کارگران عزیزمون اونجا خبر دارید که چه قیمتی است؟
من فکر میکنم، حالا من دقیقا نمیدونم عددی که مصور کردن، ولی حقوق دستمزدی که هستش شاید 20-25% بالای اون حقوق دستمزدی که وزارت کار مصور کرده کارفرمایان الان دارن به نیروهای کار تخصیص میدن.
باز هم استقبال نمیشه؟
باز هم استقبال نمیشه با توجه به حالا ساعت کاری یا خدمتتون عرض کنم که حالا 8 ساعت کار مفید و 4 ساعت اضافه کار، ولی استقبال نمیشه.
شاید مشاورهایی رو آقای دکتر حسینی، خود شما به عنوان رئیس اداره صنعت معدن و تجارت باید برای کارفرمایان در نظر بگید و کارفرمایان برای کارگران، میشه این اتفاق بیفته؟
بله حتما همینه. حالا من نظرم این به عنوان حالا کارشناس اینه که حتما باید آسیب شناسی بشه که چرا،
دلیل چیست. شاید از نظر مسکن مشکل دارن، رفت و آمد، همون ساعت کاری که شما میفرمایید، کار زیاد، همه اینها میشه.
بله همه اینا میتونه دلایلی باشه که جذب نمیشن نیروها به واحدهای تولیدی ما. ما باید میگم آسیب شناسی جدی تو این زمینه داشته باشیم. خروج اتفا میتونه یه فرصت برای صنعت ما هم باشه که ما بتونیم از نیروهای به قول معروف
بحث
اشتغال زایی خودمون رو به خدمتتون عرض کنم بالا ببریم و درصد بیکاری رو جامعهمون کاهش بدیم. یا به در یه جنبه نگاه کنید که ما خروج اسبا تونست یارانه ها رو برگردونه به هموطن نزدیک. خیلی از موضوعات مختلفی اگه من خیلی ملموس‌تر بگم، نگاه کنیم صفحه نونوایی های ما نسبت به گذشته خلوت‌تر شده. بله. خیلی مثلا مشکلی تحوز خدمتون ارز کنم که تأمین نان مردم نداریم، صفحه نونوایی خیلی خلوت‌تر شده، یعنی شده یارانه ها برگشتن به هموطن. در حوزه اشتغال شما باید آسیب شناسی کنیم، بحث مسکنشون هستش، بحث خاروبار هست، بحث خدمتتون هست کنم، موضوعات مختلفی هست که در سطح کلان کشوری باید به یه سمتی بریم که تمایل داشته باشن در واحدهای صنعتی تولیدی هموطنان ما فعالیت.
آقای دکتر حسینی، برگردیم به اداره تحت مدیریت خودتون که الان وضعیت در اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان اسلام شهر چگونه است؟ و اینکه مهمترین مطالبه‌ای که از کارفرمایان عزیز، شهرک‌های صنعتی، لکه‌های صنعتی در دستور کار دارید چیست و چه اقداماتی را انجام دادید؟
خدمتتون عرض کنم موضوع مهمی که الان ما در دستور کار داریم بحث همین ساماندهی لکه‌های صنعتی، بحث خدمتتون عرض کنم که بحث تامین برق واحدهای صنعتی تولیدیمون هستش که ما الان واحدهای صنعتیمون به همدلله دارن به سمتی میرن که قسمتی از خدمتتون عرض کنم برق واحدها رو خودشون تامین میکنن با انرژی خورشیدی. به هر حال تحصیلاتی که در بازش در نظر گرفتیم که بتونن از نیروی خورشیدی استفاده کنن و بتونن قسمتی از برق خودشون رو تامین کنن. ما انشالله بتونیم سال آینده نسبت به امسال که حداقل برسونیم قطعی برق رو یا حتی به صفر برسونیم انشالله. با توجه به اینکه موضوع حالا به فصل سرما داریم نزدیکتر میشیم، بحث خدمتتون عرض کنم که حالا بهتر شده نسبت به اوایل فصل تابستون که ما بتونیم که قطعی برق‌های تو شبکه‌های صنعتی رو نداشته باشیم که بتونن با ظرفیت بالایی واحدهای صنعتی ما به خدمتتون عرض کنم که فعالیت خودشون ادامه بدن.
انشاءالله که این اتفاق با همت شما و همکاران عزیزتون در اداره صنعت معدن و تجارت اسلام شهر اتفاق خواهد افتاد. آقای دکتر حسینی، من سپاس از اینکه در خدمتون بودیم، گفتگو کردیم. اگر سوالی رو نپرسیدم، نیاز به توضیح هست، در خدمتون هستیم.
من نه موضوع خاصی نیستش. تشکر میکنم، خیلی ممنون این فرصت دادید که من خدمت شما و شنوندگان بودم.
زنده باشید. آرزوی موفقیت میکنم برای شما و همه همکارانتون. عصر بخیر. خداحافظ.
خدا نگهدار. خدا بود.
ne kadar yolcu dirim, düşünürüm, fikre dirim, unutamam seni ey yar. Sensiz dalım söyle ne de, minil geçer her bir gece, unutamam seni ey yar, unutamam seni ey yar. Söyle ne de unudum, şirin o sözlerini. Ömrüm kadar olacak, bilmesem de yerini, bilmesem de yerini. Seninle ben yüzyıllarca yaşaram, alçak uca tepelerden aşaram. Gördükçe her defa seni coşaram, eşkin için teraneler koşaram. Seninle ben yüzyıllarca yaşaram, alçak uca tepelerden aşaram. Gördükçe her defa seni coşaram, eşkin için teraneler koşaram. Eşkin için teraneler koşaram. Sevinir melek, çırpınar sinede yürek, seni görsem seni görsem. Coşar yürekte bulalım, yeşillenir gönül bağım, seni görsem seni görsem, seni görsem seni görsem. Söyle nece unudum, şirin o sözlerini. Ömrüm kadar olacak, bilmesem de yerini, bilmesem de yerini. Seninle ben yüzyıllarca yaşaram, alçak uca tepelerden aşaram. Gördükçe her defa seni coşaram, eşkin için teraneler koşaram. Seninle ben yüzyıllarca yaşaram, alçak uca tepelerden aşaram. Gördükçe her defa seni coşaram, eşkin için teraneler koşaram. Eşkin için teraneler koşaram.
شبکه رادیویی تهران، همسایه سلام. ساخت 60 مدرسه در اسلام شهر با مشارکت خیرین، شهرداری و شورای شهر. فرماندار اسلام شهر از برنامه‌های گسترده برای ساخت و تجهیز مدارس در این شهرستان خبر داده و گفت با همکاری خیرین، شهرداری و شورای شهر ساخت 60 مدرسه در دست اجراست که تاکنون 6 مدرسه امسال کلنگزنی شده و 6 مدرسه دیگر هم سال آینده ساخته خواهد شد. جلسه شورای آموزش و پرورش اسلام شهر با حضور فرماندار، امام جمعه، شهردار، رئیس آموزش و پرورش و معاونین، بخشداران، رئیس و اعضای شورا و دیگر اعضای شورای آموزش و پرورش برگزار شد. نورالله طاهری در این جلسه با تقدیر از مشارکت گسترده نهادهای مختلف در امر مدرسه سازی اظهار کرد آموزش و پرورش محور اصلی توسعه است و باید برای ارتقای کیفیت فضای آموزشی و پرورشی تلاش کنیم. وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه تجهیز مدارس از آسفالت محبته، رنگامیزی، تجهیز سرویس‌های بهداشتی و مشارکت خیرین و کارخانجات در قالب مسئولیت اجتماعی تقدیر کرد و افزود خوشبختانه با همکاری همه جانبه پروژه‌های بزرگی مانند احداث 70 کلاس درس، سالن همایش و استخر آموزش و پرورش در حال اجراست. خیلی سپاسگزارم که در کنار ما هستید و شنونده همسایه سلام شبکه رادیویی تهران. ساعت 15:50 است. ارتباطمون برقرار شده با آقای دکتر ضیاء نصرتی، ایشون رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان ری هستند. آقای دکتر نصرتی سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و همکاران محترم و همه عزیزانی که شنونده ما هستن.
ارادتمندم، خیلی سپاسگزارم که در کنار ما هستید. آقای دکتر نصرتی بفرمایید که درباره اراضی ملی چه کردید برای تعیین تکلیفش، چه اقداماتی رو انجام دادید، چه اقداماتی در دست هست؟
بله، خدمت شما عرض میکنم که شهرستان ری یک شهرستان با وسعت بالایی در سطح استان تهران هست و چیزی در حدود بیش از 200,000 هکتار اراضی ملی داره و از این 200,000 هکتار اراضی ملی چیزی در حدود 98% تا 99% از این اراضی اجرای مقررات کامل شده، اجرای مقررات منابع طبیعی ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و قانون ماده 2 حفظ و حمایت از ذخایر جنگلی کشور انجام شده.
بله.
و در راستای در واقع تثبیت مالکیت و حاکمیت دولت، اجرای طرح کاداست با همکاری ادارات ثبت شهرستان و استان تهران انجام شده و چیزی در حدود بیش از 98% از اراضی اجرا مقررات شده، منجر به صدور سند اراضی ملی و تثبیت حاکمیت دولت و اخذ اسناد تکبرگی اراضی ملی شده.
آقای دکتر نصرتی، اون 2% که می‌فرمایید هنوز تعیین تکلیف نشده، علتش چیست؟
ببینید، اینها در واقع جز اراضی هستن که دچار حالا مشکلاتی اهم از تداخلات ثبتی و یا در واقع تداخلات اجرای مقررات هستن که اونها در حال رفع هست و انشاءالله به زودی زود ما کل عرصه‌های اراضی ملی رو در واقع اخذ سند مالکیت تکبرگی خواهیم کرد.
این اجرای مقرراتی میفرمایید یعنی چه اتفاقی میفته برای 98 درصدی که اجرای مقررات شده؟
بله، اجرای مقررات من رو بکردم همونطور که قسمت خدمت شما عرض کردم، اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، در واقع اجرای ماده قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع بر روی عرصه های کل کشور هست.
بله.
که در شهرستان ری هم این کار انجام شده، یعنی در این کار ما در واقع با بررسی عکس های هوایی، بررسی سوابق در واقع احیایی و عمرانی از قبل از سال 1341 که مبدع در واقع تأسیس این قانون هست، همه عرصه ها رو بررسی میکنیم و در صورتی که در واقع قبل از این تاریخی که خدمت شما عرض کردم اراضی فاقد در واقع عمران و آبادانی و یا آثار احیا باشه، به عنوان اراضی ملی تشخیص داده میشه و این تشخیص آگهی میشه و در صورتی که اعتراض داشته باشن اشخاص و این افغان اعتراض میکنن و در غیر این صورت به عنوان در واقع قطعیت اراضی ملی شناخته میشه و سپس اقدام به اخذ اسناد اراضی ملی میکنه.
بسیار عالی، خدا قوت به شما و همکارانتون در اداره منابع طبیعی شهرستان ری. نکته ای هست خیلی کوتاه که من نپرسیده باشم، نیاز به توضیح باشه؟
موضوع خاصی که نیست، ولی خب ما در اجرای در واقع تثبیت مالکیت دولت مهمترین گامی که میتونیم برداریم و بیشترین اثرش در حفظ و حمایت از اراضی ملی در برابر سودجویان و در واقع متجاوزین و متخلفین اراضی ملی هست.
بله.
که در واقع این باعث میشه که ما مالکیت دولت رو وقتی تثبیت میکنیم، اقدامات قضایی و اقدامات در واقع حفاظتیمون کامل میشه و به یک شکل بسیار خوب و روتینی انجام میشه و مبارزه ما با سودجویان به نحو احسن انجام خواهد.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر ضیاء نصرتی، رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان ری. عصرتون بخیر باشه، خدا نگهدار.
بسیار عالی، قربان شما، خداحافظ.
زنده باشید، خدا نگهدار. خیلی سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما دوستان عزیز. با همسایه سلام امروز سه‌شنبه 25 شهریور صدای شهر رو بشنوید. عصرتون دلچسب، خداحافظ.
صدای شهر. به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت یکان یکان شنوندگان جان. این از اون تکه کلمه های استاد صالح اعلی بود، ایشالله هر جا هستن تنشون سلامت باشه. خدمت شما عرض میکنم که ما از کشتی استدیو صدای شهر رادیو تهران بر امواج خروشان رادیو در خدمت شما عزیزان هستیم به همراه همکار بسیار عزیزم جناب آقای مهندس جعفری عزیز و بنده حقیر هومن عرب‌شیرازی. همین دو نفر از لشکر صدای شهر امروز باقی مونده، بر ما خورده نگیرید، انشالله که بپسندید و ما هم بتونیم رضایت خاطر شما رو امروز از استدیو صدای شهر رادیو تهران فراهم بیاوریم. خب خدمت شما عرض کنم که به نظر شما چگونه می شود ارتقاء سطح فرهنگی و آموزشی از طریق رسانه در خصوص رانندگی و رفتارهای ترافیکی و راهنمای رانندگی و اینجور مسائل ایجاد کرد؟ یادتونه یه انیمیشنی بود به نام سیا ساکتی که از طرف راهنمای رانندگی تو تلویزیون به صورت مشارکتی پخش میشد، نمایشنامه‌های رادیویی هم داشت، اما الان هیچ خبری از اون نیست. همیاران پلیس یادتون هست بچه‌ها رو به کمک می‌گرفتن برای اینکه مادر پدرها بهتر رانندگی کنن، الان هیچ خبری نیست. اگر مورد خاصی سراغ دارید و نظری دارید، انتقادی دارید، پیشنهادی دارید، 88 82 301 از صدای شهر در خدمتتون هستیم. تلفن ناماشنای صدای شهر بگید که از رسانه چگونه میشه این اتفاق بیفته، رادیو و تلویزیون در خصوص کیفیت رانندگی. خب یه مسیر ترافیکی براتون بگم که خوشحال بشیم. بزرگراه شهید همت، مسیر شرق به غرب، مسیر ناماشنا و همیشگی بزرگراه شهید همت، از بزرگراه شهید مدرس تا بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری ترافیکش سنگینه. یه دونه دیگه هم بگم، بزرگراه شهید سلیمانی مسیر غرب به شرق، از خیابون قنبرزاده تا پل سید خندان ترافیکش سنگین هست. تو همین ابتدای کار بریم از زحمات سرکار خانم افشانجاد همکار گزارشگر هم تشکر کنم من اینجا و یکی از گزارش‌های ایشون رو که با شما گفتگو کرده با هم بشنویم. مثل اینکه گزارشمون آماده نیست، تا حالا آماده بشه و اینها، من یه موضوع خدمتتون بگم. ببینید در دهه‌های ابتدایی ورود خودرو به ایران که مربوط میشه به سال 1330 تا 1350، آموزش رانندگی که همه ما دنبالش بودیم بیشتر در قالب مهارت‌های فنی و آزمون‌های ساده اون موقع انجام می‌شد. اون موقع یادتون هست بنزای 190 و 180 و اون اتوبوس شورولتا، یادتونه میگفتن اتوبوس دهشه‌ای. بعد رسانه ها تون زمان نقش خیلی محدودی داشتن، تازه داشتن راه میافتادن که آقا چه کنیم و چی کار کنیم و چی پخش بکنیم و اینها. رادیو اگه یادتون باشه اون موقع برنامه های خاصی داشت، بیشتر موسیقی بود و شعر بود و قصه بود و داستان بود و خلاصه ادبیات. اما با گسترش کار همکاران ما در تلویزیون و رادیو تو دهه های 60 و 70، آموزش عمومی درباره مسئله رانندگی و ایمنیش و قوانین راهنمای رانندگی و مثلا مسائلی بود راجع به هشدارهای ترافیکی، رسانه وارد این قضیه شد و الان این آموزش ها به صورت کاملا پیشرفته و مولتی مدیا، یعنی چند رسانه ای در حال انجامه. نمیدونم گزارشمون آماده پخش هست یا نه، اگر بشه دوباره ببینیم میتونیم بشنویمش یا نه. خب ظاهرن آماده پخش نیست گزارشمون، کامپیوتره فکر کنم هنگ کرده این از اون حسال فنی که هر از گاهی اتفاق میفته و ما هم اینجا گرفتار میشیم. برحال امروز موضوعمون در خصوص ارتقاء آموزش و یادگیری رانندگی و کیفیت رفتارهای ترافیکیمون هست از طریق رسانه ها، یعنی رادیو و تلویزیون. اگر موردی دارید، موضوعی هست، انتقادی پیشنهادی هست، حتی راجع به صدای شهر هم خواستین صحبت کنید، میتونید با 88 82 301 تماس بگیرید. بنده اینجا در خدمتتون هستم و امیدوارم که همه شما عزیزان یه جوری به هر حال، حالا اگر صدای ما رو میشنوین، اگر اونایی که میشنون به اونایی که نمیشنون برسونن، یه جوری که بتونیم که بله بله